بهترین هم دیگه.
بسم الله الرحمن الرحیم، نستعین انه خیر ناصر المؤمنین، صلی الله علی محمد و آله. وجوهی برای اعتبار اجماع محسن ذکر کردن که دو وجه اون بیان شد. راه سومی که برای اعتبار ذکر کردن این است که گفتن ملازمه عادی بین اجماع و قول معصوم سلام الله علیه وجود دارد و تشبیه کردن این ملازمه را به ملازمه بین به اصطلاح اتفاق مرعوسین در حکومات ظاهریه با رأی رئیس اونها. ما در اوضاع ظاهری و حکومات ظاهریه این رو میبینیم که اگر کسانی که تحت امر یک حاکمی هستند، همه اینها یک حرف را بزنن یا یک کاری را انجام بدن، این اتفاق در عمل یا در گفتار کاشف از این است که رئیس اونها هم همین حرف را میزند و همین کار را قبول دارد و نمیشود بگیم که همه اینا متفقن یک کار را انجام بدن بدون موافقت رئیس اونها. همین وضع را در باب کشف از قول معصوم آمده هم جاری کردن، گفتن اگر همه فقها در یک عصر اتفاق بر رأی پیدا کردن، کاشف از این است که رئیس اونها که امام معصوم سلام الله علیه هست، اون هم موافق با اونهاست و الا اینا اتفاق برخلاف واقع بر کلن نمی کردن. این ادعاییست که شده است. خب این واضحه که قیاس مورد بحث با اتفاق مرعوسین و کشف از موافقت رئیس با اونها قیاس محل فارغه. چرا؟ چون اون چرا که اینها به عنوان مقیس علیه ذکر کردن در جاییست که رئیس حاضر است در بینشان، ناظر است به گفتار و اعمال اونها. اینجا میتونیم از اتفاق گفته مرعوسین کشف بکنیم که رئیسشان هم همین رو میگه، یا مثلا در وحدت در عمل اگر داشته باشن کشف از این میکند که او هم قبول دارد این عمل را. ولی بخلاف ما نحنفی که به اصطلاح اینها ارتباطی با یا به هر حال به حسب ظاهر ربطی با اون به امام معصوم سلام الله علیه در غیبت کبرا نیست. اگر در غیبت کبرا این ارتباط به حسب ظاهر وجود ندارد، ما چطور میتونیم از اتفاق مرعوسین کشف بکنیم به اصطلاح موافقت رئیس را با اونها؟ پس این قیاس واضح است که قیاس محل فارغ هست و کشف رضای رئیس در اینجا هیچ ربطی به کشف کاشفیت در مورد بحث ما را نخواهد داشت. پس این وجه هم اثبات مدعای آقایان را نمی کند. وجه چهارومی هم مضافاً بر این که ممکنه علی سبیل اتفاق در بین مثلا فرض کنن 10 مورد یا 100 مورد اجماعی که ما داشته باشیم، در اون 10 مورد 2 موردش مثلا مطابق در بیاد، یا در 100 مورد 10 مورد 20 مورد مطابق در بیاد، ولی که نمیتونیم نتیجه بگیریم که بس بنابراین اجماع مطلقا حجت است، چون بنابر مذهب امامیه اجماع به موقع اجماع اون اعتباری و ارزشی نداشتین. این از اول بحثم گفتیم. لذا ممکن است که بعضی اصلا این ملازمه را نبینن، یا اینکه این به اصطلاح از حتی بعضی ممکن از اتفاق فقها در اعصار متعدده هم به این ملازمه نرسن. چیزی نیست که همه کس بتوانن به این نتیجه برسن که پس بنابراین ما از اتفاق مرعوسین یقین پیدا میکنیم رأی رئیس هم همین هست. بله، گاهی از اوقات دیده شده است که برخی از فقها از اتفاق چند نفر بر اساس حسن اعتقاد به اونها اعتقادی به این پیدا میکنه که رأی امام معصوم سلام الله علیه همینه. ولذا دیده شده است که بعضی از فقها ادعا کردن که هر جایی مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه و میرزای شیرازی رضوان الله علیه و میرزای دوم مرحوم شیخ منطقی شیرازی رضوان الله علیه هم اگه این سه نفر موافق در یک رأیی بودن، میگن من یقین دارم که رأی امام هم همینه. خب این بر اساس حسن اعتقادی که به این بزرگواران دارد به خاطر زهد و تقوایی که دارند اینه که میگن بله اولا این حسن اعتقاد واضح است که برای همه که نیست، شخصیست بفرمای شما. ثانیاً این که این موافق بودن چه نتیجه ای از نهایت ورع اونهاست، بلکه در مثلا صدر به اصطلاح سلسله اهل ورع هم قرار بگیرن و اهل تقوا، ولی هیچ ملازمه ای بینی که انسان اورع الناس باشد و اثقل علما باشد با اینکه قول او مطابق باشد با قول امام معصوم سلام الله علیه، چه ملازمه بینی دو تاست که اگر مثلا مطابق نباشد ما بگیم بنابراین این آیان به ورعشان یا به تقوای اونها؟ اجتهاد یک امر آخری است، استنباط یک امر آخری است. این ممکن است اورع الناس هم باشد، بله، به هیچ وجه خلاف شرع حتی مکروه هم ازش صادر نمی شود، این از مسلم. ولی اینکه ما بخوایم نتیجه بگیریم از این اورع و اتقا بودن، این معنا را که پس بنابراین هر چی گفت کلام معصوم سلام الله علیه، کجا این حرف است؟ این همه به هر حال اشکالاتی که به مثل مرحوم شیخ و دیگران گرفتن هیچ ذره ای به ورع اونها یا به تقوای اونها آسیبی نمی رساند. پس بنابراین بین این کلام و این کلام اساسی ندارد و اتفاق حتی اورع در همه اعصار هم جمع بشوند بازم نمی شود همچی ملازمه ای را انسان استفاده بکنند. راه آخری که ذکر کردن اون این است که ادعا کردن اگر ما به تقوا و البته مقدمه ای دارد که مقدمه رو من ذکر نمی کنم ولی که وجهش اینه، به تقوا و به اصطلاح ورع این اشخاص اگر اعتقاد اطمینان داشته باشی، به عبارت دیگر آقا این اهل اجماع به هر حال عادلن، عدالت اونها برای ما امور است، چون عادلن پس بنابراین فتوای به غیر دلیل نمیدن، بدون دلیل فتوای ازشون صادر نمیشود. بنابراین الله حاضر سلام علیکم، اگر این شخص این اشخاص اتفاق بر یک حکمی کردن، لااقل از این است که ما قطع پیدا میکنیم به اینکه اینها دلیلی داشتن، ولا اگه بدون دلیل بخوان فتوایی بدهن افتای به غیر دلیل خلاف عدالت اونهاست، با اینکه عدالت چون برای ما مقرض است. پس بنابراین از اجماع اونها بر یک حکم کشف میکنیم که دلیلی وجود داشته است، چون افتای من غیر دلیلین با عدالت اونها سازگار نیست. اگر دلیلی وجود داشته است پس بنابراین دلیلم قطعا منتهی می شود به رأی معصوم سلام الله علیه. لذا از این جهت است که ما می توانیم ادعا بکنیم اجماع اگر تحصیل شد اون اجماع برای ما معتبر باشد. چرا؟ چون این طریقی است برای این که بگیم دلیلی در این حکم بوده است و اون دلیل ولو این که برای ما نقل نشده است اما تحت عنوان اتفاقی که داشتند همین مقدار کفایت بکند برای ما به این که قول اونها برای ما معتبر باشد، که قول اونها قول من غیر دلیلی نیست. چرا؟ و الا با عدالتشون سازگار نیست. پس قولی که ازشون صادر شده است تحت عنوان حکم در مسئله و فتوای در مسئله همین با زمیمه کردن این که اینها عادلن معلوم شد این حکم با دلیل است. حالا ما دلیل رو ندیدیم امر آخری است، اما بدون دلیل که اینها فتوا نمیدن، فتوا اگر با دلیل شد کفایت میکند برای این که ما بگیم قول اونها و گفتهی که اونها داشتن گفتشان معتبر باشد در حق ما. گفتار بدون دلیل منافی با عدالت اونهاست، پس گفتهی از اونها اگر دیده شد باید بگیم به مقتضای عادل بودنشان با دلیل است، نتیجه میگیریم که کلام اونها مستند است به دلیل. و ما هم اجماع را از جهت کاشف از دلیل معتبر می‌دانیم. اینم اتفاقش هم کاشف از دلیل است. حالا اون دلیل به ما نرسیده است امر آخریه. اینم یک وجه که ذکر کرده ام. این مطلب و این راه هم باز فایده ندارد، برای خاطر اینکه ما در اصل اینکه اینها دلیل داشته اند ممکن است پشت از این بکند که واقعا دلیل دارند و الا عرض کردیم با عدالت اونها مخالف منافات دارند، ولیکن اون چرا که به اصطلاح ما لازم داریم قول معصوم سلام الله علیه است. ما میخوام این کاشف از قول معصوم باشد، ولی دلیل اعم است از این که از قول معصوم باشه. چرا؟ چون ممکن است دلیلی در نزد اونها دلیلیت داشته باشد ولی که در نزد دیگران دلیلیتی نداشته باشد. مثلا اعتماد کردن بر یه قاعده‌ای که این قاعده در نزد قدما معتبر بوده است ولی متأخرین بطلان اون قاعده را ثابت کردن، یا به اصلی تمسک کردن که این اصل به عنوان کبرای کلی دلیل حکم قرار دادن خوب است اما صغرا منطبق نیست با اون کبرا، یعنی موردی که آمدن اون اصل را به کار بردن، حتی در قاعده این حرف میاد، موردی که اون قاعده را به کار بردن اون مورد از موارد جریان اون قاعده یا جریان اون اصل نبوده. پس بنابراین ممکن است در اصل کبرا ما خدشه داشته باشیم که اون اصلی که اونها بهش اعتماد میکردن ما قبول نداشته باشیم، یا قاعده ای را که اونها مستمسک قرار دادن ما قبول نداشته باشیم، و ثانیاً احتمال این هست که ولو اون قاعده معتبر باشد در نزد ما، ولو اون اصل صحیح باشد در نزد ما، ولیکن موردی که اونها اصل و قاعده را جاری کردن از موارد جریان اصل و قاعده نباشد. این احتمال هم وجود دارد. پس بنابراین اون چه که شما استفاده میکنین کشف از مطلق دلیل هست، اعم از این که اون دلیل قول معصوم سلام الله علیه باشد یا قاعده و اصل باشد، و بر فرض هم که به اصطلاح و ثانیاً این که اون دلیل هم اصل دلیلیتش برای ما مغرض نیست، با به صرف این که اونها اعتماد و تمسک کرده باشن به اون اصل یا قاعده. ما اون چرا که میخوایم اثبات بکنیم کاشفیت از قول معصوم سلام الله علیه است، با این بیان شما کشف از اصل دلیل میکند و دلیل اهم است از این که مسترد بشود به قول معصوم سلام الله علیه.
کاشف از قول معصومان باشد اما این مضمون کلام معصوم هست دوپرست.
خب اون حرف دیگر یکی دیروز عرض کردیم که نه اونم دیروز عرض کردیم حالا مضمون نیست، ممکنه بگه از باب تطبیق مصداق بوده، مصداق همون موارد ذکر نکردن، نه نگفتن، ادعا نکردن که اونو حکم رو بیان کردن، اتفاق بر حکم دارن، یعنی آمدن از کلام معصوم بر فرضاً که شنیده باشن استفاده کردن و حکم در اون مورد رو بیان کردن. نمیخوام میگن این حکم مضمون، میگن این حکم مستند است به کلام معصوم، نقل مضمون نمیکنه. نه نقل مضمون نمیکنه. نهایت چیزی که هست که دیروز هم عرض کرده بودیم این بود که اینها به اصطلاح نقل میکنن، اینها به اصطلاح روایتی را دیدن ولی که روایت را نقل نکردند، ولو که کلامشون بر فرض همون که شما می‌فرمایید مطابق باشد با فرمایش معصوم سلام الله علیه میشود خبر مرسل، برای خاطر اینکه همه اینها چون یک وقت است که در یک عصر همه اتفاق دارن ولی که نه، قرون متعدده و در اعصار مختلفه طبقتاً بعد طبقه آمدن همینجور تا وارسید به ما. خب اینجا همه منتهی شد به همون طبقه اولا و همون افراد اولی که آمدن این مطلب رو نقل کردن، به اون باید منتهی بشود. نتیجهش میشد یه خبر مرسلی هست، خبر مرسل که اعتبار نداره.
مرسل اعتبار نداره ولی خود این
اجماع
با جابرش میشه.
حالا یک نکته است که الان میخوام عرض بکنیم و اون اینه که در قرون قریب به زمان معصوم سلام الله علیه در مورد یا مواردی که اتفاق کل حاصل شد یک راه دیگری دارد، ولی اون اعتبارش از باب به اصطلاح کاشفت به اعتبار دلیل برای اعتبار اجماع نمی شود. البته دقت بکنیم، و اون اینه که اگر ما دیدیم در قرون نزدیک به امام معصوم سلام الله علیه اصحاب اتفاق در یک حکمی داشتند یا فتاوای اونها شهرت داشت در یک امری و یک فتوای مشهور بود بین فقهای در قرب امام معصوم سلام الله علیه، مثل مثلا طبقه اولای از فقها زمان شیخ طوسی و قبل از شیخ طوسی که اینا نزدیک بودن به زمان معصوم سلام الله علیه و به عصر غیبت به اصطلاح صغرا خیلی مخصوصا نزدیک بودن، اینجا اگر یک شهرت فتواییه بود ما نمیتونیم به این آسانی رفعیت کنیم از اون فتاوای مشهوری در اونجا. چرا؟ برای خاطر اینکه اینا به خاطر قرب به زمان امام علیه السلام در برخی از مسائل مثل مسائلی که الان مثلا ما عرض میکنم از باب مثال دیگه از مشهورات است، اختلاف رأی نیست. الان بسیاری از احکام هست که اختلاف رأی دیگه درش ندارن، لذا این مسئله جای این نیست که سوال بکنن. مثلا فرض کن نماز مسافر قصر، مشهور و معروف بین فقها قصر صلات مسافر هست. خب اینجا الان مثلا فرض کنه اگر کسی دلیلی برای این حکم ذکر نکنه، این اسبابی که نیازی به ذکر دلیل نیست و ممکن است اون مواردی که در بین کسانی که قریب به عصر امام علیه السلام بوده اند فتاوایی که داده اند به نحوی که به اصطلاح فتاوای اونها مشترک بوده در یک حکم و اتفاق در حقیقت فتوا داشته اند، به لحاظ این بود است که از مسائل بود که چنان به اصطلاح مشهور بود و مطابق واضح بود در نزد عرف اون زمان که نیازی به این که دلیل اون رو بخواد ذکر بکنن نبوده. خب اگر این باشد، این چنین شهرت فتواییهی که قریب بود است این فتوا به زمان معصوم سلام الله علیه، اینا نمیتونیم به این آسانی رفعیت کنیم. ولیکن اعتبار چنین شهرت فتواییهی ربطی به حجیت اجماع باز نداره. دقیقی حجیت اجماعی که ما میخوایم استفاده بکنیم. یک مطلبی که هست این است که به عنوان تتمه این بحث عرض میکنیم، این اگر کسی نقل تواتر کند، بحث نقل تواتر یعنی تواتر منقول اینطور میشود، تواتر منقول مثل اجماع منقول میماند، به نقل تواتر تواتر ثابت نمیشود. کما اینکه به نقل اجماع عرض کردیم اجماع حاصل نمیشود، فرق میذاشتیم بین اجماع محصل و اجماع منقول. تواتر هم همینطوره، تواتر محصل و تواتر منقول. یه تواتری است که شخص خودش احصا کرده است و به دست آورده، یک تواتری است که دیگران نقل کردن برای او، مثل اجماع. یک اجماعی است که شخص خودش تحصیل میکند و یک اجماعی است که نقل کردن برای او. اجماع منقول گفتیم هیچ دلیل و مدرکی برای اعتبارش نداریم، تواتر منقول هم مثل اجماع منقول میماند. پس بحث تواتر منقول مثل اجماع منقول است که به نقل تواتر تواتر حاصل نمی شود، کما اینکه به نقل اجماع می گفتیم اجماع حاصل نمی شود.
یک صورت دیگه برای تواتر تصویر میشه اینطور که مثلا شیخ طوسی تواتر رو تحصیل کرده و واقعا تواتر در کتابش ذکر کرده، کتاب شیخ طوسی هم به تواتر ثابت شده، انتسابش به شیخ طوسی
درست برمیگرده به خبر واحد دیگه.
بله
نقل کرد، بله ثابت شده به در نزد او. اون میگه که چی؟ میگه که من مطلب رو این پس به ما یک تواتر برای ما که حاصل نشده، ما به احصاء او داریم میگیم. دقت کردیم؟ پس ایشان داره برای ما نقل میکنه تواتر رو و یک نفر
نه موانه
احصائش هم ذکر کرده، بله ذکر کرده. ایشان در واقع یک نفر یا چند نفر
اجماع.
درست آقا یعنی خبری که داده خبرش هم حسه نه، یک نفر دیگه خبر از تواتر داره میده، خبری است که مستندم به حسم هست، میگه من همه اونا رو احساب کردم، داخل میشه در بحث حجیت خبر. ایشون داره اخبار از تواتر میکنه بالاتر از این که نیست.
اگه تواتر رو که بیارن مثلا
20 مورد رو آورده ایشان،
دقیقا
ایشان داره و ما داریم از ایشان نقل میکنیم، پس برای ما که تواتر حاصل نشده. سندش هم ذکر میکنه، بله دیگه. لذا ما میگم آقا در اسناد این تواتر به مرحوم شیخ هیچ تردیدی نداریم، درست؟ ولی مرحوم شیخ چند نفره؟
مرحوم شیخ
یک نفره دیگه
در سند 20 نفر روایت داده شده.
ایش ببین آقا 20 نفر اگر منتهی بشه به یک نفر، همون بحثی است که مرحوم استاد ما میفرمودن اگر متواترن همه نقل بکنن از یک نفر، این خبر تواتر نیست، چون منقول منهش میشه ولی یک نفر. از اونی که نقل کردن یک نفره، پس من باز میشه خبر واقعه. نقل به تواتر از فرد واقع این موجب نمیشد که اون خبر واحد بشه خبر متواتر. خبر از واحد است و اون واحد هم میگد من مستند میکند به حس که من این اخبار را به این حکم را از افراد متعدد دیدم.
شیخ گفتن که
خب شخص حاضر نیاز به چی نداره.
مثلا علم فلان
20
روایت با
20
مضمون مختلف ذکر،
20 روایت اگه نقل کردن ما 20 روایت نگاه میکنیم دیگه. کلام این است که ایشان میگه که فتاوایی را نقل کرده است عن حسین، اما ایشان اون 20 مورد را دیده. برای ما که میرسد با چند مورد واسطه میرسد؟ یک نفر. یعنی اون 20 تا شده به یک نفر و اون یک نفر واسطه شده برای ما. الزاما نمیتونیم بگیم یک نفر کنار بشه 20 تا. 20 تا که خود ما ندیدیم، از طریق ایشان داریم میگیم. پس ایشان یک نفره. لذا نه نقل یک نفر از افراد متعدد خبر واحد رو متواتر میکند و نقل افراد متعدد از فرد واحد خبر واحد رو متواتر میسازد. دقت کردین؟ یک نفر اگه از 20 نفر نقل بکنه میشه خبر متواتر؟ 20 نفر از یک نفر نقل. اینجا آقا الان اینجوریه که ده ها نفر از شیخ طوسی نقل کردن، ما اینجوری میگه بالاتر از این که نیست، همه هم عادل. شیخ طوسی یک نفره، این یک نفر از ده نفر یا 20 نفر نقل کرده است. این خبر چی از شما سوال میکنیم؟ به ما که میرسه خبر واحد یا متواتره؟ خبر واحد. محکم بگید خبر واحده. چرا؟ چون این کسانی که نقل کردن همه کلامشون منتهی شد به یک نفر که شیخ باشد، رضوان الله علیه. مرحوم شیخ هم رضوان الله علیه که از اون افراد متعدد نقل میکنه، ایشون یک نفره. نیامدن در کنار شیخ ده نفر دیگر زمینه بشن که بخوان بگن. بنابراین پس این چینی نیست که اگر تعداد کثیری از یک نفر نقل کنند اون خبر از خبر واحد بودن خارج بشود، یا یک نفر اگر از متعدد نقل کند چون از متعدد نقل کرده است خبر او از خبر واحد خارج بشود، نه خبر واحده. این پس بنابراین به نقل تواتر حاصل نمی شود، کما اینکه به نقل اجماع حاصل نمی شود. ایراد دیگری هم که دارن این است که آقا اخبار از اجماع علما، این اخبار از اجماع علما نه خود این اخبار حکم شرعی است و نه موضوع دارای حکم شرعی است. از این جهت بعضی از اصولیین از متأخرین ایراد گرفتن، گفتن چیزی که میخواد حجت باشد یا خود او باید حکم باشد یا موضوع زو حکم باشد، و اخبار از اجماع یا از تواتر نه خود او حکم است، واضح است که حکم نیست، خبری دارد میدهد، و نه چیزی به عنوان به اصطلاح حکم شرعی در موضوع او اخبار از متعدد اخذ شده است که به عنوان موضوع دارای و اثر و حکم شرعی قرار بدیم. پس اگر نه حکم شرعی است نه موضوع دارای حکم شرعی، از این جهت هم هست که حجیت او لغو هست و دلیلی هم بر به اصطلاح این اعتبار او اگر بر فرض هم داشته باشه فایده ای ندارد، چون ما نتیجه حجیت اینه که میخوام استفاده کنیم او را به عنوان حکم شرعی یا به عنوان موضوع دارای حکم شرعی. این نه حکم شرعی است نه موضوع دارای حکم شرعی. این هم یک اشکال آخری است که بعضی از اصولیین از متأخرین بر این مورد کرده که در مورد نقل تواتر شما چه حکم شرعی دارین که در موضوع او نقل به نحوه نقل متواتر به عنوان جزء موضوع یا تمام موضوع اخذ شده باشه؟
اینجوری نیست، ولی خب از
قبل
این ما
حکم رو ثابت نمی‌کنه. از قبل این حقیقیه که بعضی‌ها در ردش گفتن در این کلام، گفتن نمی‌خواد خودش موضوع باشد ولی می‌توانیم با واسطه از او استفاده بکنیم. یک وقت است که در موضوع حکم قرار گرفتن بلا واسطه مد نظر شماست، بله بلا واسطه موضوع نیست، اما محل واسطه می‌شود، اشکالی هم نداره. حالا کاری نداشتیم بگیم، ولی قطع نظر از این اشکال اون اشکالات وارده. پس بنابراین نتیجه می شود اجماع نه محصل اون اعتباری دارد و دلیل بر اعتبار او داریم و نه منقول اون دلیل بر اعتباری داریم. پس اجماع به کلا قسمه اعتبار و حجت نیست. صلی الله علیه و آله.